tá, vamos lá.
Bismillahirrahmanirrahim. درس اصول 5-11-92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نقضی بود که بعضی علوم کرده بودند بر داستان اجتماع امر و نهی. که سلام، اگر اجتماع امر و نهی ممتنع است پس چگونه در شریعت واقع شده است؟ و تمسک کرده بودند به عبادات مکروه. آیا خون تبعاً لشیخ اعظم عبادات مکروه رو به 3 قسم تقسیم کردند؟ قسم اول فرمودند که عبادات مکروه ای که نهی به خود عنوان عبادت و به ذات عبادت تعلق گرفته است و لا بدل له، بدلی هم ندارد. مثالی که زدند برای این قسم اول صوم یوم عاشورا بود و نوافل مبتدعه، یعنی نافله ای که نماز مستحبی که غیر نوافل یومیه باشد، خودش میخواد از پیش خودش 2 رکعت نماز بخوند. نماز خوندن از صلات و خیر و موضوع کار بسیار خوبی است. این نوافل مبتدعه در بعض از اوقات وقتی رو که گفتند برای نوافل مبتدعه که کراهت دارد، حالا عرض خواهیم کرد. این قسم اول بود و قسم دوم و سوم که حالا متعرضش میشه. جوابی در قسم اول خدمت شما عرض کردیم. فرمایش آقای آخوند، اشکال آقای نائینی بر آقای آخوند، نقد آقای خویی بر استادشون آقای نائینی، اینا گذشت و دیگه به جای اینکه بپردازیم به انظار بقیه آقایون رفتیم اینکه ببینیم خودمون باید چه اختیار کنیم. روایات باب رو که با هم مرور کردیم ملاحظه فرمودید که بفرمایید قائل شدیم به این که صوم یوم عاشورا چون صومی است که به جهت صوم شکری است که بنی امیه و آل زیاد می گرفتند، بنابراین تحریم شده است و روایات تحریم با این که سندش ضعیف بود اما متعدد بود به حد استفاضه می رسد و هیچ کدام از ائمه معصومینم بعد یوم عاشورا، بعد داستان واقعی تف، این روز رو روزه نگرفته. بنابراین گفتیم صوم یوم عاشورا یه حکمی داشته است تا قبل از عاشورای سال 61 هجری. حکمش تا قبل از عاشورای سال 61 استحباب بوده است. بعد از عاشورای سال 61 هجری به خاطر اینکه موضوع عوض می شد، به جای اینکه دیگه صومی باشد که لله است، اظهار شکر است و فرح و سرور است به واسطه قتل الحسین علیه السلام و تشبه به بنی امیه و آل زیاد است سلام علیهم لعنت اللائنین. و به همین جهت بعد از واقعه عاشورای سال 61 هجری به واسطه اینکه موضوع عوض شده است، حکمش از استحباب تبدیل می شود به حرمت.
موضوع برای همه عوض نشده، برای یه اتخاص عوض شد که نیتشون مسهور بودن، برای همه عوض نشده.
این دیگه نیت نیست، تشبهه. تشبه احتیاج به نیت ندارد، فعل خارجی است. من تشبه به قوم فهو منهم، توجه میکنید؟ و تشبه نیت نیست که شما نیت مشابهت داشته باشید. اگر شما نیت مشابهت هم نداشته باشید، تشبه عرفاً صادق است، توجه میکنید؟ احتیاج به نیت ندارد، یعنی از تشبه از امور قصدیه نیست، از امور واقعیه هست. بنابراین تشبه بنی امیه صادق است، از حکم تحریم روش میاد. ما در مقابل این تحریم هیچ نداشتیم، یعنی این جمعی که بین روایات برای شما کردیم جمع تمامی بود، و البته قبل ما هم کرده بودن، صاحب حدائق همین جمع رو کرده بود، قائل به تحریم شده بود. بفرمایید دیگران صاحب وقایه همین جمع رو کرده بودن، مرحوم آیت الله حاسد محمد روحانی همین جمع رو کرده بودن، مرحوم شهید صدر حاسد محمد واقر صدر همین جمع رو کرده بود، دیگران هم گفته بودن. یعنی حرفی نبود که ابتداعا ما متعرض این حرف بشیم، ما تابع این علیکم جماعت شدیم و این رو پذیرفتیم. و تنها چیزی که در مقابلش بود یه ادعای اجماع بود، که ادعای اجماعی کرده بودن بر این که صوم در یوم عاشورا جایز است. گفتیم این ادعای اجماع ولو که شده است، لکن اجماع به قول صاحب وقایه اینجا چیزی نیست که بتواند در مقابل این جمعی که برای شما گفتیم مقاومت کنه. مضافاً به این که اجماع علا فرض ثبوتش مدرکیست، واضح هست که مدرک مجموعی همین روایاتیست که در باب استحباب صوم عاشورا وارد شده. بنابراین اجماع مدرکیست یا محتمل المدرکیت است، و چون مدرکی است و محتمل المدرکیت، اجماع از اعتبار ساقط. ما داریم میگم دیگه، خداشون که نمیگن، خداشون ادعای اجماع میکنن علیکم السلام. لکن واضحه که اجماع مدرکی است، یعنی مستند این آیون که قائل شده اند غیر این روایات چیز دیگری نیست غیر روایات استحباب. و لذا این اجماع چون مدرکی است یا محتمل المدرکیت است از اعتبار می افتد، و بنابراین جمعی که کردیم جمع تمامی است و قائل می شویم به تحریم صوم عاشورا. خب این مال داستان صوم عاشورا. پس ملاحظه فرمودید بر اساس این جمعی که ما کردیم بین روایات، صوم یوم عاشورا اجتماع امر و نهی نیست، فقط نهیه، فقط حرمت است. بنابراین داستان صوم یوم عاشورا خارج میشد. مثال صوم یوم عاشورا برای اینی که یه عبادتی به ذاتهی و به عنوانهی مورد نهی قرار بگیرد و لیس له بدل، که مثال زده بودن به صوم یوم عاشورا، این خارج شد. صوم یوم عاشورا مستحب باشد و از اون طرف نهی تنزیهی بهش رسیده باشد، نشد. صوم یوم عاشورا متعلق نهی تحریمی است فقط و لا غیر، فی زمان ناحال. ثم مثال دیگر این قسم، مثال دیگر این قسم نوافل مبتدعه بود در برخی از اوقات. قائل شده اند دو وقت است که اگر کسی بخواهد نافله ابتدایی درش بخوند، یعنی همین جور وایساد دو رکعت نماز بخوند، کراهت داره. یکی بعد از این که فریضه صبحش رو خوند تا طلوع شمس، یکی دیگه بعد از صلات عصر، حالا اون صلات عصری که سنی ها میخونن که نزدیک غروبه، دو ساعت به غروبه، بعد صلات عصر الی غروب شمس، نماز خوندن در این دو وقت را به نحو نافله که کسی بخواهد ابتداءً بخواند، این را چه میدانند؟ مکروه میدانند. البته در نزد برخی از اهل سنت قائل به حرمت هستند، یعنی در این دو وقت نماز خوندن را حرام میدانند. ولذا اگر شما در مسجد النبی باشید و در این دو وقت بخواهید در روزه منوره نماز بخونید، جلو شما رو میگیره، میگه نماز خوندن الان حرام است، بشین. طلوع شمس که شد، بعضیشون احتیاط هم میکنن، یک رو بعد از طلوع شمس میگن بخون. هاکذا بعد صلات عصر نماز رو حرام میدانند تا غروب آفتاب که اذان مغرب رو میگن. بنابراین این فتوای عامه. از فتاوی عامه و روایات عامه به کتاب امام سرایت کرده است و یه همچه روایتی فرض بفرمایید در کتاب امام آمده، در مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 257 چاپ 4 جلدی و صفحه 279 چاپ 5 جلدی، هر دو جلد 4. ابن شهرآشوب روایت رو نقل میکند، مرفوعا عن علی ابن محمد عن ابیه رفعه، یعنی دو جای سند، هم سند ابن شهرآشوب تا علی ابن محمد معلوم نیست، هم علی ابن محمد از پدرش باز رفعه. قال قال رجل لعبی عبدالله علیه السلام ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان، میگه به امام صادق مرتی که گفت خورشید طلوع میکند بین دو شاخ شیطان. قال نعم، گفتن ان ابلیس اتخذ عرشا بین السماء والارض فاذا طلعت الشمس و سجد فی ذلک الوقت الناس قال ابلیس ان بنی آدم یصلون لی. ابلیس یه عرشی دارد بین آسمان و زمین و کذا، و وقتی خورشید طلوع میکند اگر مردم سجده کنند، ابلیس میگه برا من دارن نماز میخونن. یه روایت مرفوعه هست تو مناقب ابن شهرآشوب، لیکن روایات دیگری داریم. این در روایات عامه آمده است که خورشید طلوع میکند و غروب میکند بین قرنه شیطان، بین دو تا شاخ شیطان، غروبش و طلوعش بین دو شاخ شیطان، و لذا نه موقع طلوع نماز بخونید نه موقع غروب، که اگر کسی این وقت نماز بخوند این صلات واقع می شود برای ابلیس و برای شیطان. خب این دیگه اصلا احتیاج به بحث نداره، به جهت اینکه بفرمایید که بطلان این امر اوضح از واضحات است، نه طلوع خورشید بین دو شاخ شیطان است، نه غروب خورشید بین دو شاخ شیطان است، دیگه احتیاج به توضیحی نداره. و اصلا شیطان شاخی داشته باشد، چون شیطان از جن به اشکال مختلف میتوند در بیاد، یک جسمش جسمیست که از جسم انسان بسیار لطیفتر است، بنابراین اصلا شیطان شاخی داشته باشد، اونم اینقدر شاخ بزرگ باشد که بین این دو تا شاخ یک جسمی مثل خورشید که میدونید بزرگی خورشید چقدر است، این بتواند طلوع کند و غروب کند و حرارت خورشید هم که میدونید بله چند هزار درجه حرارت است، شیطان الحمدلله شاخش و سرش و اینا اینقدر قوی است که در این طلوع و غروب هم شاخش نمی سوزد و سرش نمی سوزد، اینا واضحه که باطله، اینا واضحه که جعله، توجه میفرمایید؟ بنابراین این روایات کنار گذاشته میشد و اینا بیشتر تو روایات عامه است. در روایات ما اگه بیاد مثل سندای اینجوریست که مرسل مرفوع، اصلا خود روایت بودنش قابل مناقشه است. و عامه این قول رو قبول دارن، یعنی بعضیشون کراهت شدیده میدانن در این دو وقت، قبل طلوع و قبل غروب نماز خوندن رو، و بعضیشون چنانچه الان سیره عملیشون هست در بلاد حجاز حرام میدانن در این دو وقت نماز خوندن. توجه میفهم؟ بنابراین این کراهتی که در روایات ما ذکر شده که ان رنگ و بوی عامی میدهد، توجه میفرمایید؟ و لذا اصلاً اخذ به این روایات کراهت در قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس نماز خوندن محل اشکال است. و شاهد و علی این توقیع شریف، اینم شاهده در کمال الدین و تمام النعمه صدوق صفحه 520 حدیث 49 توقیع رو نقل میکند شیخ صدوق از شیبانی و دقاق و ابن مؤدب و ابن وراق، چهار تا شیخش، یعنی این توقیع رو به واسطه چهار شیخش نقل میکند صدوق و اینا ثقاتن. ان ابی الحسین محمد ابن جعفر الاسدی، این محمد ابن جعفر اسدی نقل میکند، میگه کان فی ما ورد علی من الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان. محمد ابن عثمان نایب چندم امامه؟ نایب دوم. عثمان ابن سعید نایب اول، محمد پسرش نایب دوم خاص امام زمان. میگه از جمله جوابهایی که از طریق محمد ابن عثمان نایب دوم فی جواب مسائلی الی صاحب الزمان، که من سوالاتی به واسطه نایب دوم محمد ابن عثمان از امام زمان کردم، از جمله جوابهایی که برای من آمد این جواب بود. سند توقی صحیح گیری ندارد، اما صدوق به واسطه چهار تا از مشایخش نقلش میکنه. جواب اینه: اما ما سألت، اما اونچه که تو سوال کردی محمد ابن جعفر اسدی، عنه من الصلات عند طلوع الشمس و عند غروبها، وقتی داره خورشید طلوع میکند و وقتی دارد غروب میکند نماز خوندن چه حکمی دارد؟ فلا ان کان کما یقولون، پس اگر مطلب چنین باشد که اینا میگن، عامه میگن، ان الشمس تطلع بین قرنی شیطان و تقرب بین قرنی شیطان، اگر این حرف اینا درست باشد که خورشید طلوع و غروبش بین شاخ شیطان است، دو شاخ شیطان، فما ارقم انف الشیطان افضل من الصلات، هیچ چیزی دماغ شیطان را بیشتر به خاک نمی مالد مگر نماز، فصلها ورقم انف الشیطان، پس نماز بخون و دماغ شیطان رو به خاک بمان. این توقیع صادره از صاحب العصر و الزمان. و ملاحظه بفرمان، اشاره میکنن کما یقولون، یعنی ما نمیگم اونا میگن، و تازه میفرماین فلا ان کان کما یقولون، اگر مطلب چنین باشد، اگر دیگه، یعنی اینجور هم نیست، چنانچه الیوم واضح هست که اینجور نیست. بنابراین بله، این داستان که کراهت وقت صلات باشد یا حرمت نوافل مبتدعه در قبل طلوع شمس و قبل غروبش یا حین طلوع و حین غروب باشد، این قول عامه هست و از عامه به روایات و کتاب‌های ما هم سرایت کرده است و این توقیع شریف که سندش هم تمامه به صراحت نفی میکند و میفرماید فصلها امر، اصلا تو اون وقت فصل برو نماز بخون، ورقم انف شیطان. بنابراین اصلا نفافل مبتدعه حین طلوع الشمس و حین غروبها کراهت داشته باشد ما قبول نداریم که ثابت باشد. توجه می‌فرمایید؟ حالا در غیر حین طلوع و غروب اگر روایتی باشد اون حسابش جداست، باید بررسی بشه. اما اینی که مشهور است که حین طلوع و حین غروب یا قبل طلوع و قبل غروب کراهت دارد نماز خوندن، این توقیع شریف توجه فرمودید نفیش کرد و امر بش کردن فصله ها برو نماز بخون، یعنی هیچ کراهتی ندارد. بنابراین اون روایاتی که دلالت بر حرمت یا کراهت یا نهی میکند از نماز حین طلوع و حین غروب یا قبل طلوع و قبل غروب، حمل میشد بر چی؟ بر تقیه، حمل میشد بر قول عامه. پس اینی که ملاحظه میفرمایید امام صادق نگفتن تو اون روایت ابن شهراشوب خورشید طلوع می کند بین قرنه شیطان، سائل گفت. ببینید قال رجل لابی عبدالله، معلوم میشه تو ذهنش این مطلب هست، از امام میپرسه. این رجل هم معلوم نیست رجل شیعی باشه، امام در مقابلش تقیه کرده، گفتن بله همه هم نیست که تو میگی. توجه میفرمایید؟ خب و لذا ولی ملاحظه فرمان جواب امام اذا طلعت شمس، خب اونا نمیگن حین طلوع، اونا میگن قبل طلوع هم این کراهت یا حرمت وجود دارد و امام مختص به طلوعش کردن و واضحه که به حسب صدورش تقیه هست. بنابراین مثال دومم رد شد، یعنی مثال دومم صوم یوم عاشورا که رد شد، گفتیم اصلا استحبابی نیست فقط حرمت. نوافل مبتدعه حین طلوع شمس و حین غروبها یا قبل طلوع شمس و قبل غروبها، اینم مستحب است من دون هیچ نهی، چون نهی تقیه گرفتیم دیگه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اون فقط حرمت داره، فقط نهی داره. نوافل مبتدعه فقط امر داره، نهی در کار نیست. پس این دوتا مثالی که زدم در واقع این دوتا مثال بر مورد اصلا تطبیق نمی کنند. این قسم اول. بیام سر قسم دوم. قسم دوم از عبادات مکروه گفته بودن جاییست که نهی تعلق بگیرد به عنوان و به ذات عبادت اما بدل داشته باشد، مثل صلات در حمام. صلات در حمام نهی به خود ذات عبادت تعلق گرفته که شما این ذات عبادت رو اقامه کنید در حمام، اما بدل داره. خب بیا بیرون نماز دوم. و توجه دارین اینه هم که میگه صلات فل حمام، کجای حمام رو میگن؟ چون حمام جای مختلف دارد. توجه میفرمون؟ گرمخانه حمام رو دارد میگن. حالا اگه آمده این طرف در قسمت رختکن حمام، حالا دیگه آفتاب نزدیکه به طلوع است، وایساده تو رختکن حمام نماز میخونه، این نیست. تو خود گرمخانه حمام بله این به وارد شده که نهی از صلات در حمام. خب این بدل دارد، میتونه بره جای دیگه بخونه. بیاد از حمام بیرون بره در یه مسجد نزدیکش، در یک مدرسه نزدیکش وایسه خونش نمازشو بخونه. پس این بدل داره. اینو چه میفرمایند آقای آخون؟ این قسم دوم رو هم میفرماید الجواب کل جواب. میفرماید هر چه ما به شما جواب گفتیم در قسم اول، در قسم دوم هم جاری میشود تا به نعل به نعل. جواب آقای آخوند چه بود؟ یادتون باشد در قسم اول جواب آقای آخوند در قسم اول این بود که اصلا نهی در کار نیست. در صوم عاشورا اینجور گفتن دیگه، گفتن دو تا استحباب، یه استحباب استحباب صومه، یه استحباب استحباب چیه؟ یه استحباب استحباب عدم تشبه به بنی امیه و آل زیاد. این دوتا استحباب شما هر کدومشو میخوای عمل کنی عمل کن. پس اصلا امر و نهی نیست، جمع بین دو استحبابه، تزاحم بین دو استحبابه. این جواب آقای آخوند. حالا اینجا میگن ها کذا تزاحم بین دو استحباب، صلات فی الحمام نماز خوندن، حالا فرض کنید نماز شب مستحب، خیلی خوب، از اون طرف در حمام مستحب است شما نماز نخونید. بنابراین دو تا مستحب، هر کدومشو میخوای انجام بده، میخوای بخون برو وایسو، میخوایی نخون نرو بخون. بنابراین ترک صلات در حمامم یکی از مستحباته. بنابراین تزاحم بین دو مستحب هر کدومشو میخوایی انجام ده. میفرماین اونی که در جواب اول گفتیم اینجا جاری میشه. بعد خودشون انگار میبینن که همچی جفت نشد مطلب. خب نهی دارد، میگه لا تسلف الحمام. شما لا تسلف الحمام چه جور میگه؟ میگه یعنی نماز تو حموم نخونی مستحب، یعنی همه اینا که میرن حموم و از حموم میان بیرون یه مستحبی هم نفهمیدن و انجام داده و اون مستحب نماز نخوندن در حمام بوده، که همه شون نماز در حمام نخوندن خدا ثواب پشون میدونست. اینه که نمیشد گفت که نهیه لا تسلف الحمام. لا تسلف الحمام چجور میگوی نماز نخوندن در حمام مستحب؟ خودشون میبینن مثل که این فرمایش جواب اول در مورد این صلات در حمام جفت نمیشن، لذا جواب دوم رو ارائه میدن. جواب دوم آقای آخون میگن خیلی خوب، یه امر وجوبی داریم، حالا یا استحباب، حالا بستگی که نماز واجب در حمام بخونه یا نماز مستحبی، یه امر به صلات داریم و از اون طرف یه نهی وارد شده است از صلات در حمام، که این نهی که وارد شده است از صلات در حمام میدونیم این نهی تحریمی نیست و تنزیهی است، یعنی نماز خوندن در حمام باطل نیست، فاسد نیست، بهتر این است که در حمام نماز خونده نشه. بنابراین این نهی وقتی که امر به صلات آمد عقل ما میگه شارع از تو نماز خوند، اما نگفته نماز کجا بخون. بنابراین جعلت لیل ارض مسجدن، هر جای این عرض میخوای، این زمین پهناور خدا، هر جاش میخوای برو نماز دو بخون، مسجد، مدرسه، حجرت، بفرمایید که خونت، هر جا، اراضی وسیعه، تو کوه، تو کمر، تو دشت، هر جا نماز میخوای واسه نماز دو بخون مشکل نداره. پس این صلات قابل تطبیق است در هر نقطه ای از زمین میخوای وایسا نماز. خب این نهی تنزیهی رسیده، میگه اما تو حموم نخون، تو حمام نماز نخون. این معلوم میشد این ترخیص عقلی که وارد شده و میگه هر جای این کره خاکی هر جای ارض نماز بخونی نمازت صحیحه. خب این نهی تخصیص میزنه این ترخیص عقلی رو و میگه بله هر جا نماز بخونی صحیحه، اما در حمام نماز نخون. و چون نهی تنزیهی است و نه تحریمی، اگر نهیش تحریمی بود میگفتیم تقیید میزنه، اصلا خارج میکنه حمام رو، که اگر در حمام نماز خوندی نمازت چیه؟ باطله. مثل صلاته در عرض غصبی میشن. چجور صلاته در عرض غصبی رو میگون باطل؟ اونم اگر نهی تحریمی بود میگفتیم صلاته در حمام باطله، اما نهیش تحریمی نیست. نهی چیه؟ نهی تنزیهی است. وقتی نهی تنزیهی است خیلی خوب، نهی تنزیهی با اون ترخیص عقلی، اون ترخیص عقلی رو قید میزنن. ترخیص عقلی رو که قید زد میشه هر جایی خاصی برو نماز دو بخون، اما در حمام نماز خوندن تو نخونی بعضی این است که بخونی، اون وقت وقتی نخونی بهتره این است که بخونی. این نهی دلالت میکند بر چی؟ بر اقل و ثوابه. یعنی اگر تطبیق کردی نماز دو تو حمام خوندی صحیحه، الا اینکه ثوابش کمتره. میرفتی خونت میخوندی ثوابش بیشتر بود، مدرسه میخوندی بیشتر، جای دیگه میرفتی میخوندی ثوابش بیشتر بود. توجه فرمودین؟ بنابراین این میشد که میفرماین اینی که دیدید دلالت گفتن آقایون که نهی در عبادت دلالت میکند بر اقل و ثوابن، به همین جهت است. این جواب دوم. قسم دوم رو آقای آخوند اینجور جواب میده. این جواب دوم آقای آخوند قابل پذیرش، یه همون چیزیست که بقیه هم بله گفتن که بله این نهی میشد که بفرمایید نهی تنزیهی و اون حکم عقلی رو در ترخیص تطبیق قید میزند و میشد که بله نهی در عبادت که اقل و ثوابن دلالت. این فرمایش آقای آخوند در قسم دوم، این جواب دومش صحیح، اما جواب اول نه، قابل تطبیق نیست. و اما قسم سوم. قسم سوم چه بود؟ قسم سوم از عبادات مکروه عبادتی بود که نهی تعلق بگیرد نه به معنای، نه به ذات عبادت و نه به عنوان عبادت، بلکه نهی تعلق بگیرد به یک عنوانی که ملازم با عبادت است. گفتیم مثل چی؟ مثل صلات در مواضع تهمت. صلات در مواضع تهمت اینم منهی عنه. خب اما صلات در مواضع تهمت منهیون عنه نیست، خود کون در موضع تهمت منهیون عنه. توجه می‌فرمایید؟ حالا ولو شما نمازم نخونید، همین که بری در جایی که موضع تهمته، اتقوا من مواضع التهم. آقا رفته است در خانه، بفرمایید که اونی که در شهر مشهور است به فلان کار، خب کون آقا در اون خانه این موضع تهمته، لذا اصلا نباید برد در خونه اینا. توجه می‌فرمایید؟ حالا اگر برد در خانه اینا یه جا نماز پهن کنید مشغول نماز بشه. خب خود رفتن در اونجا براش موضع تهمته. صلات منهی عنه نیست، اگه جنمازشو فهم کرده و نیشسته نمازم نمیخونه بازم موضع تهمت. پس اینجا صلات جمع شده است با یه عنوانی که ملازم صلاته و اون عنوان کونه در اون موضع تهمت. ولذا نمازم نخونه اینی که رفته در خانه اینا و خودش رو در موضع اتهام قرار داده است، اینم حرامه ولو نماز نخونه. وایست نمازم بخوند، چون نماز منطبق است با عنوانی که ملازم با نماز است و اون کونه در موضع تهمت بودن است، این صلات منهی و ننهی. ولذا گفتن این صلاتم بله چون منهیون ان هست، حالا یا محکوم بشود به کراهت یا محکوم بشود به حرمت، حداقل دیگه کراهتش را گفتن دلالت میکنن. توجه فرمودی؟ خب آقای آخوند از این قسمم جواب میدن، میفرماین این قسمم همون جوابی که در قسم قبلی به شما گفتیم در این مورد جاری میشه. کدوم جواب اینجا جاری میشه؟ جواب دوم. جواب دومی که گفتیم نه نهی تنزیهی است، نهی بفرمایید که دلالت میکند بر نهی در عبادت و اقل و ثوابن و او ترخیص رو قید میزند. شما جایز است همه جای عرض نماز بخونید الا در خانه این زنی که شهرت به فلان کار دارد، در خانه او جایز نیست نمازتون رو تطبیق کنید در خانه او بخونید یا تو خانه او بخونید. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ چون در خانه او یا داخل خانه او موضع تهمت است و تقوم مواضع تو هم. بنابراین این ترخیص عقلی در مورد در خانه بله انها یا بفرمایید داخل خانه انها جاری نمیشد و در نتیجه بفرمایید محکوم میشد به کراهت و اقل و ثواب. پس بنابراین میفرمایند این جواب دوم اینجا جاری میشود. خب و دلالت بر اقلیت ثواب میکند. چه بگم خدمت شما؟ آقای نائینی پاسخ دیگری دارن، ولی حالا پاسخ آقای نائینی هم رفع ید میکنیم و میام سر جواب خودمون. بگم آقا این موضع تهمت یا به نحویست که تهمتش، چون خود اتقو من مواضع تهم هم فرق میکنه، یه وقت تهمتیست که شما باید اجتناب، یعنی حرام است اصلا رفتن اونجا، شخصیت شما را به کلی آبروی فرد را میبره و بنابراین کسی نباید که خودش آبروی خودش را از بین ببرد و تزیه کند. ما که جز فرقه ملامتیه صوفیه نیستیم که. فرقه ملامتیه صوفیه میگن آدم باید یه کاری بکند که مردم ملامتش کنه. توجه میکنه؟ ولذا نوعاً یه پسرک زیبایی رو دم دست خودشون میشونن که مردم که میان فکر کنن که بله این ارتباطی با او دارد که مورد ملامت واقع بشن. اینا فرقه ملامتیه یه صوفیه هست، یعنی تعمد دارند که آب روی خودشون رو تزیه بکنن و این رو یه فضیلت حساب میکنن برای خودشون. ما که این نیستیم، مؤمن حق ندارد که آب روی خودش رو ضایع کنه. بنابراین این اتقو من مواضع تهم اگر جاییست که موضع تهمتیست که تهمت خیلی شدیده آب رو و حیثیتش رو از بین میبرد، این اصلا نهی تحریمی است، نه تنزیهی نیست دیگه. اگر آقای شهر فقیه شهر برود در خانه انهای شهر، توجه می‌فرمایید، برود در شهر نو در زمان شاه بعد بگن من اومده بودم اینجا دو رکعت نماز بخونم از خدا بخواهم که خدا این زنهای کذا و کذا را به راه راست هدایت کند و موفقه به توبه کند. خب این همین که تو شهر بیفیچد که فقیه شهر رفته اونجا همه میخندن دیگه، از حیثیت ساقط میشد. ولی او بگد من و واقعا هم رفته باشد و نماز خونده باشد از خدا خواسته باش خدای اینا را هدایت کن، یعنی ولو که راستم بگد، اما مردم که باور نمی کنن که تعجب میفهمه. و همین موجب میشد که او دیگه ساقط بشد از اعیون ناس، ساقط بشد و آبروی 50-60 ساله او تضییع بشود. تعجب میکنی؟ پس اگر موضع تهمت یه موضع تهمتی است که شدیده که اصلا باید چه بشد؟ باید اجتناب کنه و نهیش تنزیهی نیست، نهیش نهی صلات در حمام نیست، حالا تو حمام نماز خون اقل و ثوابن باشه، نهی اینجا نهی تحریمیه. ترجمه کنی؟ و بنابراین وقت نهی تحریمی شد با اون نهی تنزیهی که آقای آخون اونجا تصویر کرد فرق پیدا میکنند. خب پس او جواب اینجا جاری نمیشه. اونجا فرمودن یه ترخیص عقلیه در تطبیق داریم، یه نهی تنزیهی. الان نهی تنزیهی تبدیل شد به نهی تحریمی. حرمت معصیت این کارو بکنن. توجه می‌فرمایید؟ خب بنابراین وقتی نهیمون نهی تحریمی شد جواب دوم جاری نمی‌شد اینجا. جواب دوم جاری نشد میشد یک امر فرض کنید وجوبی، فرض کنید نماز نماز واجب، یه امر وجوبی به صلات، یک نهی تحریمی از این که خودش رو بگذارد در خانه انها. توجه فرمودید؟ یه تحریم یه وجوب در صلات در خانه انها، اینا با هم جمع میشن میشد هرچی شما در صلات در دار قصبی گفتید در صلات در دار انهام باید بگو، چون خود کون در بیت انها جز محرمات شرعی است. برای اینا لاتای شهر برن مهم نیست، لاتای شهر که در موضع تهمت نیستن، که این فقیه شهر در موضع تهمت اگر برد کسی از این توقع نداره. اگر دیدن از خانه او آمد بیرون بلا فاصله مثل بم در شهر میپیچد که فقیه شهر از خانه انهای شهر خارج شده است. لا تا که بیان که کسی کاریشون ندارد. تعجب میفهمون؟ و لذا این است که باید آدم از بعض مسائل اجتناب کند، از بعض درگیری ها اجتناب کند. بعضی وقتا با شما با بعضی ها که درگیر بشید شما چه موفق بشید و چه شکست بخورید، شما شکست خوردید. یعنی یه دعوایی بکنید، حالا چه دعوان مقصودم فیزیکی نیست، درگیری، ولو دعوایی حقوقی باشد، ولو دادگاه بخند باش برید، چه پیروز بشید چه شکست بخورید در این دادگاه، شما در واقع شکست خوردید. توجه میفرمایید؟ چرا؟ هیچی درگیر نشید. چرا؟ مثالش برای شما یه مثال عرفی بزنم. اگر که یک ماشین مرسدس بنز مدل 2014 آخرین سیستم اینجا باشه، یه ماشین جیان هم باشه، از این جیان هایی سال 57 اینا که خب این ماشین جیان که حالا جوان ها شاید نمیدونن جیان چی چیه، اما دیگه بله. خب این ماشین جیان چه جیانه بزند به این مرسدس بنز؟ چه مرسدس بنز به جیان بزند؟ کی خسارت میبینه؟ جیان بنز خسارت میبینه. یعنی چه بزنی چه بخوری مرسدس بنز خسارت میبیند. چرا؟ چون اون که قیمت ندارد، که اون هیچ مشکلی ندارد، قصلا قیمتی ندارد که بخواد ازش بیفته. اما سپر او بگیرد به این مرسدس بنز، پرش بگیره یه خطی کوچولو روش بندازد 5 میلیون ازش افتاد، حواستون هست؟ داستان ما در بعضی از این دعاوی اینجوره، یعنی اصلا نباید پامون به اون جا برسه، اصلا نباید در اون جا حاضر بشیم. دقت می‌فرمایید؟ چون اگر حاضر شدیم در روی همچه قضایایی ببریم یا ببازیم باخته. داستانی ما مثل داستان اون مرسدس بنز، خودتون رو جاو بذارید. طهارت و پاکی شما اینجوریست. بنابراین اینا مضره. وقتی که اینا مضره، پس این نهی تحریمی میشه. اگر نهی تحریمی شد، صلات در موضع تهمت برای کسی که نهیش ببینید، نمیگم برای همه با و همه جا با، اما مواردی هست که نهیش میشد نهی تحریمی، مثل مثالی که برای شما زدم. وقتی این مورد شد نهی تحریمی، خب صلات در موضع تهمت دیگه نمیشه صلات مکروهی که اقل و ثوابنی باشد که آقای آخوند میگه، این دیگه میشد مثل صلات در دار قصب. این صلات کون در این موضع تهمت حرام میشد. وقتی حرام شد نماز خوندن درش میشد صلات مثل صلات در دار قصب. در صلات در دار قصبی هر چی گفتی اینجا بگو. آقای آخوند در صلات در دار قصبی گفت باطله، چون آقای آخوند امتناعی بود. توجه فرموده؟ خب ما آمدیم اگر یادتون باشد میگم این صلات در دار قصبی ترکیبش اتحادیست یا انضمامی، در بعضی از امور مثل سجده مجبور شدیم بگم تکبیر ترکیبش ترکیب اتحادیست، بنابراین ما هم قائل به بطلان صلات در دار و عرض مقصوبه شدیم. بنابراین همون چه که چه ما چه آقای آخوند در باب صلات در دار قصبی گفتیم، در مورد صلات در مواضع تهمتم میگم، اما در فرضی که کون در موضع تهمت برسد به حد تحریم، اگر نه به حد تحریم نرسیده در حد کراهت است، اون وقت بله میشد مثل الجواب، اینجا میشد مثل جواب دومی که آقای آخون ارائه داد، میشد مثل صلات بله بفرمایید در حمام و دلالت بر اقل و ثوابا میکنه.
یه موارد آجا که درمیشه که یه عبر اصلاح دارم از اینا برن تا باشونن مردم ها میگاهونن بعدم یه تره برمینن میگن شما که گاهی عملون هستم و برین نرا صلح سبابی من دادم نه که گاه میشه چکار کنیم چه موارد.
نه اگر جوری است که صلح و مصالحه و صفا مثلا شما اونا رو بدید، ببینید مثلا مرحوم آقای عثمان صادق سعد، سید محمد سعد که این آخرا در عراق بود، میگفتن این خودش یا افرادی رو میفرستاد در خانه های خرابی که در عراق بود و زنهای اونجا رو باشون حرف میزدن، توبه میدادن، میبردنشون بیرون و بعد یه جایی تهیه کرده بود اونجا نگرشون میداشتن عده و ایناشون تمام بشد و بفرمایید که یعنی استبرا بشد رحمشون، مدتی اونجا باشن، بعدم اینها رو شوهر میداد. اگر یه موارد اینجور، یعنی این بستگی داره، یعنی حکم کلی نیست، توجه می‌فرمایید؟ و اگر فرض بفرمایید که فقیه شهر با 20 نفر برد در خانه‌ای که معروف به فساد است، خب جلو 20 نفر که واضح است، اما یه وقت فقیه شهر دوی بعد نیست شب عباشه کشته رو سرش، تنها از خونه ای میاد بیرون، اون میشه موضع تهمت. بنابراین اینا جا به جا با هم تفاوت میکنند. و اگر قصه اصلاح اینا باشد و با یه عده‌ای شما برید، یعنی در قضایای بفرمایید که اتهامات جنسی، سعی کنید عده‌ای رو با خودتون همراه کنین، همون جور که در قضایای مالی، در قضایای مالی به تنهایی اقدام نکنید، عده‌ای رو همراه کنید، یعنی همینی که امروزا اسمش میذارن هیئت امنا، توجه می‌کنید که نگن آقا خورد و برد، آقا 5 تا 6 تا 10 نفر دیگه هم بودن، دیدن ما چی کار کردیم. تعجب. مثلا مردم پول میدن، ما مثلا میریم، بفرمایید که میریم مثلا مدینه مسجد شیعیان، مردم رو قدیم که پول میدادن به اینا، حالا هم میدن، در حالی که وضع اینا خوبه دیگه، ولی میدن. خیلی خوب پول جمع میکنن میدن به ما، میگن بده به آقا که داره اونجا تو مسجد شیعیان مدینه نماز میکنه. من هر وقت همچی پولایی میدن میگم خب دو تا دون وایسی دنبالی من بیان، من میرم با آقا دست بدم سلام علیک کنم، معانقه کنم، این پولو بهش میدم، شما دو تا هم بیان ببینید که من پولو بهش دادم. حالا ممکنه به اونا نگم ببینید، میگم شما هم دو تا هم بیان با آقا دست بده، اما کور که نیستن میبینن من پولو بهش دادم. بنابراین دیگه این تهمت نمیچسبه که شیخ کاروانمون آخوندمون پولو گذاشت تو جیبش. خب دیمینم که من اونجا دادم دستش. یعنی هم تو قضایای مالی با خودتون یه عده‌ای رو همراه کنید که باشن، و هم تو قضایایی که این قضایای تهمت‌های ممکنه جنسی باشد یه عده‌ای در کنار شما باشن که اون عده دیگه بیان بگن نه چیزی نبوده، رفتیم همچی گفتیم، مثلا برای توبه رفتیم، برای اصلاح رفتیم، اینا یه همچین چیزها رو جمعی برید که در موضع تهمت نباشد. و صلی الله علی محمد و آله.